أي الطفل الذي حكمنا بكونه عديم الانفصال ليتمم ما لا ينفصل بذاته، بل يجب أن يكون قابلا للانفصال بمنظر في الشكل الأفضل. عبارت ابن سینا رو خونده بودیم، میخواستیم توضیح شارح رسیده بودیم به توضیح شارح، چون مطلب در عبارت مصنف توضیح داده شد احتیاج به تکرار تقریبا نداره، فقط من یه اشاره میکنم و رد میشه. بفرمایید ما تا اینجا ثابت کردیم که جسم دارای انفصال نیست، یعنی دارای اجزای منفصل از هم نیست، اگرچه میتواند، بله گفتیم که جسم دارای اجزای منفصل جدای از هم نیست. ممکنه کسی فکر کنه که اگر دارای اجزا نیست شاید دارای اجزا هم نشود، یعنی نتونیم تقسیمش کنیم، یا اگر تونستیم تقسیمش کنیم برسیم به یه حدی که بعد از اون حد دیگه نتونیم تقسیم و ادامه بدیم. ما در این عبارت میخوام بیان کنیم که چنین وضعی اتفاق نمیفته. جسمی که منقسم بالفعل نیست میتواند تقسیم شود، یعنی قوه تقسیم براش هست، فعلیت تقسیم براش نیست اما قوه تقسیم براش هست. ما تا حالا ثابت کردیم که این اقسام و اجزای جسم بالفعل نیستن. حالا میخوام بیان کنیم که از نفی بالفعل بودن نفی بالقوه لازم نمیاد، بلکه اگر چه این جسم دارای اجزای بالفعل نیست ولی میتواند دارای اجزایی بشود، پس قوه پیدا کردن اجزا رو داره. سطح 32 بودیم. سطح 50 تفسیر میکنه عبارت شارح، عبارت مصنف رو، لیکن نحو زمیرش به جسمی که حجم نابه کنه یه عدیم الانتصاله برمیگرده، ایشون هم زمیر در اونجا برمیگرده. بل لیسم ما لاین فصل به بچن خبر لیکنه، ایشون خبر اون زمیری که مرجعش رو خبر برای مرجع زمیر قرار میگرده، یعنی جسمی که حجم ندارد به این که منفصل نیست از لای منفصل ندارد، اون جسم لیسم ما لاین فصل به بچه این چنین نیست که اصلا منفصل نشود، بلکه منفصل می شود، قابل تقسیم هست، ولی یجب ان یکون قابلا للانفصال لما مر فی الفصل الاول. اینجایی که مطلب ساده باشه نمیشه توضیح داد، که میخوام توضیح بدیم بخشی تر میشه. خب مطلب بعدی اینه که اون انفصالات بالقوه، انفصالات بالقوه چند جور هستن، یعنی تقسیمی که ما میتونیم بر جسم وارد کنیم و جسم این تقسیم رو میپذیره چند نوع. اجزای متصل مگر منظورتون اجزا بالقوه باشه؟ اجزا نه، نمیشه گفت اجزا نداره اصلا، چه متصل چه متصل، مگر اجزا بالقوه بگید، اجزا بالقوهش که الان متصل هم ولی قوه انفصال دارن این اشکال نداره، ولی اجزا متصل هم نیشه گفت، نه اجزا نداره به نظر ما، جس مثلا اجزا نداره، نه متصل نه متصل، مثلا اجزا متصل کلن غلطه، اجزا متصل ما نداره، اجزا متصل یعنی یک شد اجزاد مگر بالقوه نداره. خب اسباب فصل و اسباب تقسیم سه تا، یکی این که ما جسم رو جدا کنیم در خارج، یکی این که در خارج نه جدا کنیم بلکه به وسیله دیگری امتیاز بدیم، سوم این که در رحم جدا کنیم. توضیح رحم اینه که یک جسم رو که شما میخواد تقسیم کنید گاهی بر اثر تفصیل تیچه میشه، یعنی جدا میشه، گاهی جدا نمیشه، تیچه نمیشه. اون وقت هم که جدا نشد یا در خارج امتیاز پیدا میکنه یا در ذهن. این همه در دیروز توضیح داده شد. در خارج اگه مفترق بشه، از هم جدا بشه، مثل اینی که بمردش یا بشکنیدش. اما این چه در خارج باشد و جدا نشده باشه ولی بین دو جزش امتیاز بلسل حاصل بشه در اصلا تخصیص، مثل جسمی که دارای سفیدی و سیاهی که بخش سفیدیش از بخش سیاهی جداست، بدون این که از هم جدا شده باشه. و اون صورتی که فقط در وهم میتونید جداش کنید، اون جاییست که نشه جسم رو فرق کنید و جسم هم امتیاز به وسیله رنگ و امثال اینها نداره. اون وقتی که دیگه وهم دست به کار میشه و اقدام میکنه. البته توجه داشته باشید که در همون جاهایی که تقسیم فکری قطعی یا تقسیم به مثلا اختلاف رنگ و اینها ممکنه، در همون حالت هم تقسیم وهمی ممکنه. تقسیم وهمی از همون اول شروع میشه. مثلا جایی که دیگه تقسیم فکری و امثال زلج قطع میشن، تقسیم وهمی ادامه پیدا میکنه. نه تقسیم وهمی از جایی شروع میشه که تقسیم فکری تموم شده، بلکه تقسیم وهمی از همون اول هست. مثلا داشت احتیاطی کنده نیست، ما با تقسیم فکری پیش میریم، بعد میرسیم به تقسیم وهم. این مطلب اول. مطلب دوم این که کجا ما نمیتونیم تقسیم فکری یا تقسیم به اختلاف رنگ و امثال زلج داشته باشیم که دیگه نوبت به تقسیم وهمی فقط میرسه، یعنی تقسیم منحصر میشه به تقسیم وهمی. بیفرمان در جسمی که بر اثر تقسیم چنان ریز شده که دیگه قابل فرق نیست و اختلاف رنگ هم توش وجود نداره، یا در جسم فلک که ولو بزرگه اما به خاطر اینکه قابلیت تقسیم نداره، فقط اگر بخواد تقسیم کنید به وهمتون تقسیم کنید، این طرف و این طرفشو وهمتون تصور میکنه، میگه این طرف از اون طرف جدا. پس تقسیمات وهمی در دو جا جاری میشه. یک جایی که جسم بر اثر کوچکی قابل تقسیم نباشد، در رنگی هم نداشته باشه که دو بخش زرد هم جدا کنه، یکم در فلک که ولو بزرگه بر اثر دلیل خارجی نتونستی فرکش را اجازه بدیم، وقت در اون صورت وهم تقسیم میکنه. این اختلاف وهمیه. عرضی
نه خود
جهان
چه
عرضی؟ جهات در سراس و دست کب عرضه، اما اضافه هست. این اضافه رو نمیدونم من در جهات و دستی گفتم یا نه، اینا عوارضی نیستن که در خارج چیزی رو متفاوت کنه. این دست راست دست چپ اینه مال وهمه. عرض چه و عرض هستن، اضافه عرض اصطلاحیه. اما اون چه که جدا میکنه مثل کیفیته که رنگ عرض قاره، عرضی که ثابت باشه میتونی جدا کنه این از این. مثلا فقط اون سنگی که رخش سپیر یه رخش سیاه، این 10 سال هم که بگذاره همینطوره، یه طرف سپیر یه طرف سیاه، اینا میتونن باعث امتیاز بشن. ولی مثل اضافه که دست راست دست چپه، این نه، این قابل باعث امتیاز نمیشه چون یه عرض میشه دوباره از سنگ و ایمنش کنید در طرف راست رو زرد هلی؟ فلک هم دست راست دست چپه عرض میشه، یعنی بر اثر چپه وضع و اضافه و اینها، اینا جدایی نمیارن، جداییشون جدایی وحلیه، ولی جدایی خارجی نمیارن، چون امری نیستن که بخود به خصوص بنابرای قول کسانی که میگن اضافه در خارج وجود نداره، که فخر رازی از این گروهه، کسی اضافه در خارج موجود نمیگیره. اگه در خارج موجود نیست نمیتونه این سنگ رو این طرفش رو از این طرفش جدا کنه، این وهمه که جدا میکنه. و اتباع و وقوع المفاصله لا یخلو عن الثلاثه المذکوره فی الکتاب. اتباع وقوع جدایی و تقسیم خالی از این فتایی که در متن مصنف آمده نیست، یعنی بالاخره یکی از این فتا باید جسم تقسیم کنن. چرا خالی از اینها نیست؟ تقدیر را به وحدی ملحق می کنیم. بله، جداش نمی کنیم. چرا اقسام خالی از این ستا نیست؟ یه قانون میگه، من عرض میکنم که برای همیشه در ذهن باشه، البته میدونید تفکران دارم عرض میکنم، بعدها هم باشه یاد کار بده. و اون قانون اینه که در تمام تقاسیمی که ما تو فلسفه کلام، منطق و امثال اینها از علوم عقلیه مطرح میکنیم، تقاسیم دائره بین نفی و اثبات، اگر تقسیمی به این جور تقسیم بر نگرده پیش ما اعتباری نداره. همیشه باید تقسیم ما دائره بین نفی و اثبات باشه، و نفی و اثبات دو تا بیشتر نیستن، یکی نفی یکی اثبات. پس ما تقسیمی که ازش سه قسم در زیاد نداریم، همه تقسیم های ما سناییه دو قسمی. یعنی باید بگیم مثلا فرسون العدد اما زوجون و اما فرسون، اما زوجون و اما لازوج، که جایی لازوج میذاری فرسون. زوج یا لازوج دائره بین نفی اثباته، یکیش اثباته که زوجه، یکی نفیه که لازوجه. و همونطور که میدونید تناقض همیشه بین دوشه، این رو چنشه نیست، بین دوشه. پس همیشه تقسیمات ما که دائره بین نفی اثبات هم دوشه فرسون، یکی اثباته که نفیه. اگر بخواهیم اسم سوم به دست بیاریم، ناچاریم که یک تقسیم دیگری با یه منفصله دومی بیان تر کنیم. باید یه تقسیم دیگه بگیم. این تقسیم از اول طوری شروع کنیم که دوتا دوتا شد دونا بریم. یعنی اول تقسیم کنیم شاید رو به دو قسم، بعد یکی از این دوتا رو تقسیم کنیم به دو قسم، میشه ستار. یا اگر هر دو شد هر کدوم از دوتا رو تقسیم کردیم به دو قسم، میشه چهار. و دو تا منفصله سه قسم درست میکنیم، با سه تا منفصله چهار قسم درست میکنیم، با چهار تا منفصله پنج قسم درست میکنیم. به همچه تا قانون اینطوره که همیشه با در تقاسیممون از منفصله حقیقی استفاده میکنیم که دائره به نفی اثباتی، و همیشه دو قسم از هر تقسیم به دست میاریم. اگر خواستیم بیشتر به دست بیاریم، باز تقسیم رو با تکرار کنیم. در من همیشه خواجه همین کارو میکنه. اینطور میگه، میگه این جسم یا بر اثر تقسیم افتراق پیدا می کند یا نه، به دو تا. بعد میگه اونی که افتراق پیدا نمی کند یا در خارج امتیاز دارد یا نه. و از تقسیم اول دو قسم دست آوردیم، یک قسمش رو نگه داشتیم، یک قسمیش رو تو تقسیم دوم آوردیم. پس این یک قسمی که تو تقسیم دوم آمده دیگه به حساب نمیاد، همون یکی که جداش کردیم به حساب میاریم، اونو به جای خودش میذاریم. بعد میام این دومی رو تقسیم میکنیم به دو قسم، این دو قسم رو با اون یکی که کنار گذاشتیم جمع میکنیم، میشه سه قسم. پس از دو تا منفصله سه قسم درست کردیم. یا این قسم بعد از تقسیم مفترق میشود یا نه، میشه دو قسم. ولی یک قسمش که مفترق میشود حفظ میکنیم، قسم دیگه رو دوباره تقسیم میکنیم، میگیم اونی که مفترق نمیشود یا امتیازش در خارج است یا نه. امتیازش در خارج است یا نه، میشه دو قسم. این دو قسم رو اون قسم اولی که حفظ کردیم زمینه میکنیم، مجموعه میشه سه قسم. پس سه قسم اینطوری توضیح داده میشه: یا جسم بعد از تقسیم در خارج مفترق میشود، یا در خارج مفترق نمیشود ولی در خارج امتیاز پیدا میکند، یا در خارج نه مفترق میشود نه امتیاز پیدا میکند بلکه فقط در ذهن امتیاز پیدا میکند. این هفته درست شد، ولی بعد از اینکه دو تا منفصل آمد، تمام تقسیماتی که بیش از دو تا قسم داشته باشند از تکرار منفصله حاصل میشن، با یک منفصله حاصل نمیشن. یعنی ما منفصله سه ضلعی نداریم، منفصله همون همش دو ضلعی. بنابراین تقسیم اگر بخوام بکنیم اقسام سه تا قسم به دست بیاریم، باید دو تا تقسیم بکنیم. چهار تا قسم بخوام به دست بیاریم، با سه تا تقسیم بکنیم. اینجا میشون همین کار کرده. خب این تیکر رو بخواستم توضیح بدم که چرا ایشون میگه خالی از این ستا نیست. چرا میگه خالی از این ستا نیست؟ چون همونطور که توجه کردید ما با تقسیمی که دائره بین نفی و اثبات این سه قسم رو برآوردیم، و تقسیمی که دائره بین نفی و اثبات باشه مفید حسه، حس عقلیه. حس عقلی نه، یعنی نه بیشتر نشده. خب وقتی ما تقسیم کردیم از دو منفصله این سه قسم رو دست آوردیم، چون تقسیممون تقسیم عقلی بود حس عقلی ازش استفاده میشه، چون تقسیممون دائره بین نفی اثبات بود حس عقلی ازش استفاده میشه، و نتیجه میگیریم که اقسامی که از این تقاسیم به دست آمده نه بیشتر از اینها امکان داره نه کمتر. اینه که خواجه میگه لا یخلو عن الثلاثه، خالی از این سه قسم نیست، بیشتر نمیتونه باشه کمتر نمیتونه. علت لا یخلو هم اینه که تصمیم و تصمیم اصلی یعنی دایره این مسیح اصلا
خب
نباید متوقف کنیم اگه متوقف شدیم از اینکه اشتباه کردیم ما باید ببینیم تا جایی که خودش کشش داره تصمیمش کنه اونی که ادعا میکنه باید بیاره اونی که ادعا میکنه باید ثابت کنه ادعا شد ما تقسیم کردیم تا اینجا رسی متوقف شدیم یه نفر میگه قسم دیگه این هست چهارمی هست و نگفتی خب میگم چهارم شد تو بگو اگر گفت و دیدیم درست نیست دیدیم درست نیست رسی کنیم بالاخره تقسیم که ما میکنیم تا جایی که عقلمون برسه ادامه میدیم اگر متوقف کردیم و واقعا اشتباه کرده بودیم خب یه نفر متفکر میده و بسیار از اوقات اتفاق میفته که مستشفی میگه قسم چهارم هم داریم تو متوجهش نبودی زیاد خوندید اینا رو که میگه قسم چهارم داریم تو متوجه نبودی این اقسام ثلاثه رو رد کردی خب قسم چهارم صورت نشدی قسم چهارم رو رد کن تا مثلا مدعا ثابت بشه بخواد مستقل برمیگردیم یه نفس چهارم رو تو تصور کردی واقعا وجود نداری این اختلافات پیش میاد به خاطر همینه که ما فکر میکنیم تقسیم به انتها رسیده شخص دیگه فکر میکنه به انتها نرسیده این احتمالات هست ولی تا جایی که ما میتونیم تلاش میکنیم تقسیم رو به انتها برسونیم یه بیش از اینم نه تکلیف داریم نه اینکه در عرف از ما بازخواست میشه رد میشه؟ حالا مثلا رد نداری بود؟
نه میگم یعنی مثلا اگر به قرار بکنم تکمت بشه با خود قسم تکمان و چهاران داخل هم سیستم تکمان هست
قسم دوم سوم قسم دوم سوم داخل در مقسمی هستن که قسم دومه که قسم دومه از تقسیم اوله دیگه حساب نمیشه قسم دوم چون قسم دوم رو منشخ شدیم به دوتا دیگه دوبار که حسابش نمی کنیم یه بار مفترق هم یک بار مشتمه هم شما قسم دوم رو تقسیم کردیم به دوتا یعنی متفرقش کردیم دو قسم دوش در آوردیم دیگه معنی نداره این دو قسم رو ملاحظه کنید مجمع این دو قسم رو هم ملاحظه کنید مجمع این دو قسم خود همین دو قسم دیگه در این دو قسم حاضر شده یعنی اینطور نیستش که شما یک بار دو قسم تقسیم در تقسیم اول یک بار قسمی رو به دست بیارید در تقسیم دوم بیایید باز دو قسم به دست بیارید مقسم تقسیم دوم رو قسم جدا حساب کنید مقسم تقسیم دومی که قسم جدا حساب نمیشه چون به دو قسم تقسیم شدید یعنی همه مقسم رو در این دو قسم آوردید دیگه دو مقسم چرا جدا حسابش کنید توجه میکنید دیگه قسم چهارمی درست نمیشه
یه نه
پس خود رفت یک نه هر چه رو زهروفه از اون به هم ملحق کنید بله و ایلا فرمایشون اگه تمام بشه در اون از ذریعه فک و قفه گفته اونم دوتان اونم دوتان نه بحث اون در اینه که ما دوتا رو جمع میکنیم فک و قفه رو هر دو رو جمع میکنیم تحت یک جامعه تحت جامعه تفرق وهم و فرض رو جمع میکنیم تحت جامعه این که در خارج نیست همه رو جمع میکنیم بله خب دوباره اگه بخواد تقسیم خارجی تقسیم افتراقی رو دوباره بخواد قسم افتراقی رو تقسیم کنید تقسیم میکنید با قسم فرش قسم ذهنی رو بخواد تقسیم کنید تقسیم میکنید با زهما اشکالی نداره اون ولی ما میخوام بگیم که ما جامعه رو میدیم دیگه بقیه تقاسیمش رو ادامه بدیم و کافی در تقسیم که ما به جامعه برسیم ولو جامعه رو دیگه متفرقش نکنیم اگر هم جامعه رو متفرق نکنیم بازم کافیه اگه متفرق کردیم خب توضیح بیشتری داریم در اینجا ما به تقسیمی رسیدیم به چیزی که باعث میشه یعنی قسمی را تبدیل کردیم که میگفت افتراق حاصل میشه در خارج این دو قسم افتراق خودش دو قسم افتراق فکی افتراق ذکی این ما اینو نگفتیم این چیز دیگه میگه اگر در خارج امتیاز حاصل نشد در ذهن امتیاز حاصل میشه اینو ما دو قسم میشه یکی میشه رحمی یکی میشه عقلی یعنی فرقی ولی ما اینو دیگه نگفتیم چون احتیاج نبود وقتی جامعه رو ذکر کردیم همون جامعه مشتمل بر این اقسام هست میتونید شما تقسیم کنید یعنی پخش ترش کنید میتونید هم جمعش کنید بله و اسباب وقوع مفاسد لا یخلو عن ثلاثة المذکورة فی الکتاب زیرا انفصالی که بر اثر تقسیم به وجود میاد یا معدی و منتهی می شود الی الافتراق که دو جزء از هم جدا می شوند، اولا یکون یا معدی الی الافتراق نمی شه. و ثانی که معدی الی الافتراق نشه دوباره دو قسم می شه، این معنی یکون فل خارج اولا، اولا رو به جای اولا گفته افل وقت، یا در خارج تقسیم بر امتیاز حاصل میشه، یا انفصال در خارجه یا انفصال در خارج نیست، که اگه در خارج نباشه در وحی عقله. مثال اولی که افتراق که انفصال باعث افتراق بشه، ما بالفک و القطعه، اونی که با فک و قطع حاصل میشه، که عرض کرده فک در اجسام سخت و صلب و قطع در اجسام نرم. و مثال ثانی ما به اختلاف عرضین، مثال دوم اونیست که به اختلاف دو عرض باشه. البته عرض کردم دو عرض یعنی عرض و قار. و مثال سومی ما به الوهم است، تضمیم هم فصل چهارم. در قبل از ورود به فصل اول یک طرحی از مباحث داشتیم و این چنین گفتیم: جس یا دارای اجزای بالفعل هست یا دارای اجزای بالفعل نیست، ما او را تقسیم میکنیم و اجزا ازش بیرون میاریم. بعد گفتیم هر یک از این دو صورت به دو فرد تقسیم میشه، اون اجزایی که بالفعل هست یا بالقوه، یا متناهی یا غیر متناهی. مجموعه شد چهار تا فرد. یک فرد این بود که جسم مرکب باشد از اجزای بالفعل منتها متناهی. گفتیم این قول گروهی از آدمای فلاسفه و اکثر متکلمین. فرد دوم این بود که جسم مرکب باشد از اجزای بالفعل و نامتناهی، گفتیم این قول نظامه. قول سوم که الان میخوام بهش بپردازیم، گفتیم که جسم مرکب نیست از اجزا، بلکه قابل انقسام است، ولی انقسامش تا بی‌نهایت نمی‌رود، یه جا میرسد منتهی میشود، دیگه نمیتونیم تقسیم کنیم. از جسم دارای اجزای بالفعل نیست، دارای اجزای بالقوه است، یعنی دارای اجزایی که با تقسیم استخراج میشود، منتها این تقسیم ما در یه جا که میرسه منتهی میشه، ادامه پیدا نمیکنه. این قول شهرستانی که الان میخوام بهش رسیدگی بکنم. قول چهارم این بود که جسم دارای اجزای بالفعل نیست، بلکه دارای اجزای بالقوه است، یعنی دارای اجزایی که با تقسیم بهش میرسیم، و گفتیم که این اجزایی که با تقسیم بهش میرسیم بی‌نهایت هست، یعنی تقسیم رو تا بی‌نهایت میشه ادامه داد، یه جا نمیتونیم توقف کنیم و بگیم دیگه تقسیم قابل ادامه دادن نیست. این قول فلاسفه هست که ابن سینا میخواد همین قول رو ثابت کنه. اما همونطور که اول عرض کردن، ایشون در این کتاب قول چهارم رو اثبات نمی‌کنه، بلکه سه قول دیگر رو رد می‌کنه. وقتی سه قول دیگر رد شد، قول چهارم اثبات شد. در این تضمین می‌خواد قول سوم رو رد کنه. قول اول و دوم رو در دو فصل قبل رد کرد، الان قول سوم رو می‌خواد رد کنه. یعنی می‌خواد بگه از چهار قولی که مطرح شد دو قول باقی مونده، یک قولش رو الان رد می‌کنه، قول چهارم دیگه اثبات می‌شه. قول چهارم خود بخواد اثبات میشه، دیگه جزء اثبات نیست.
قول سوم
صحبت از تنگیری که اسم از تنگسان داره؟ نه، هرچی به جسم از ازان نداریم در قول سوم. جسم مرکب از ازانی، جسم یک پارچه است، ولی همین یک پارچه میشه تقسیم کرد، اما تقسیم تا یه حد ادامه داره، بیش از اون دیگه ادامه نداره. ولی قول ترکیب از ازان نه، بنابرای قول سوم ترکیب از ازان نیست، بنابرای قول چهارم هم نیست، فقط بنابرای قول اول و دوم ترکیب از اجزا، بنابرای قول سوم و چهارم ترکیب از اجزا نیست، بحث در تقسیمه که آیا میتوان تقسیم کرد تا بی‌نهایت یا نمیتوان. قول سوم گفته نمیتوانیم تقسیم کنیم، قول چهارم گفته میتونیم تقسیم کنیم تا بی‌نهایت.
قول چهارم
دیگه حالا توضیح نداده. البته به ظاهر به نظر میرسه که منظورش اینه که تقسیم فکی تا یه دقت میشه، ولی تقسیم وهمی رو گذری شاید قبول داشته باشه، تقسیم نشده باشه. فلاسفان قبول دارن تقسیم فکی رو یه جا میرسه خط میشه، اونا تقسیم وهمی و فردی رو تکرار میارن و ادامه میدن تقسیم رو. هر کسی دیگه رو که شهرستان این تقسیم وهم عقل رو تکرار بیاره اونا ادامه میده. شاید اون تقسیم فکی رو متحی کرده، شاید، البته تصریحی نداره. شاید هم اصلا برای تقسیم وهمی اعتبار قائل نشد، گفته بر فرض وهم و عقل بخوام تقسیم کنم، تقسیم که ارزش نداره. علاوه بر این تقسیم وهمی عقلی رو مطرح نکرده این شهرستانی. الان یادم نیست، احتمال میره که هدایه اصیلیه خارج کرده. هدایه اصیلیه سه تا قول رد نشده، همین قول چهارم اثبات کرده. بدون که من به نظرم میاد اثبات میشه اصیلیه دیگه، برای اصیلیه هست نا دیگه احتمال دیگه نیست دیگه. یا بلفل یا بلفل نیست، در هر حالتی یا متناهی که متناهی نیست. نه همون ظاهره بینه نفی اثباتی دیگه هست هست هست. این چهار قسم همون که قبلا گفتیم هست که در این چهار گل هست که عقلی، اگر سه تاش باطل بشه حتما چهاره میشه اثبات بشه. علیس اذا لم یکن، این توضیحی نداره. ایشون میگه که اون وقتی که ما قبول میکنیم، در عبارت مصنفی توانده بعد از این که ما قبول کردیم که جسم دارای آحاد نیست، دارای آحاد لا تتجزا نیست، یعنی بعد از اینکه دو قول قبل رد کردیم، دو قول قبلی گفت جسم دارای آحاد یعنی اجزای لا تتجزا، همه یکی میگفت متناهی، یکی میگفت نامتناهی. حالا میگیم بعد از این که معلوم شد که جسم دارای اجزا و آحاد نیست، بیان میکنیم، توضیح میدیم که این جسم رو میتوان تقسیم کرد و تقسیمی که توقف نمی کنن، علل خصوص تقسیم وهمیه که دیگه توقف نداره تا آخر میگه. البته وهمیه و فرضیه، فرضیه رو نگفته، ملحق شده به وهمیه. خواهی فقط وهمیه تنها میگه، اون وقت وهمیه شامل فرضیه میشه، شامل عقلی میشه. گاهی فقط، گاهی هر دو رو با هم میگه، اون وقت وهمیه اختصاص پیدا میکنه به وهمی، فرضیه مربوط میشه به عقل. الیس اذا لم یکن، لم یکن تام نست، یعنی لم یکن هم تام تعلیف من آهاد، یا در نسخه داریم ان آهاد، لم یکن تعلیف من آحاد لا تقبل قسمه وجبه ان یکن. این وجبه جواب ایداد زمین. اگر کتابتون نسخه دیگری باشه را بانسی که من میخونم تذکر بگید، چون شما نسخه صحیح شدن در اختیارتون هست، من همین نسخه قدیم شده. اما این فیلم نیست که همیشه کتاب شما درست باشه، اگر لطمات هم نرحب میشه بیان میشه. علیت اذا لم یکن تعلیف من آحاد لا تقبل قسمه، آیا چنین نیست که اگر تحقق پیدا نکرد ترکیب جسم از اجزا و آحاد غیر قابل قسمه، اگر این مطلب تحقق پیدا نکرد، یعنی قول به ترکیب از آحاد لا تقبل القسمه رد شد، چه قائل به عدم تناهی آحاد بشین چه قائل به تناهی بشین، آیا بعد از رد شدن این چنین تعلیفی آیا واجب نیست که یکی از وجوه سلاسه این قسمت به خصوص وهمیه توقف پیدا نکند الا به این حال؟ دقیقه این عبارت شد. اگر من لیسه رو مؤخر معلوم می کنم، آیا اگر تعلیف جسم از اجزا و آحاد لا تقبل القسمه یعنی لا تتجزا تحقق پیدا نشد، آیا چنین نیست که واجب باشد؟ یعنی واجب هست، استفهام انکاریه، استفهام انکاری در مفاد نفیه، مفادش نفیه، بلکه که داخل میشه نفی رفع اثبات میشه. در جای دیگه می داشتیم در چند جلسه قبل علیکه ایشون گفت با استفهام انکاری اشاره شدن که با دخول حمزه بر لیسه ما اثبات رو استفاده میکنیم. اینجا هم همینطوره. آیا چنین نیست بعد از بطلان تعلیف جسم از اجزای لا تتجزا، آیا چنین نیست که واجب باشد که یکی از این وجوه ثلاثه قسمت، وجوه ثلاثه قسمت چی بود؟ سک و قصد یک، فرض جره اختلاف عرضه این دو و وهم و فرضه، آیا واجب نیست که یکی از وجوه این قسمت که از کدامش از وجوه ثلاثه قسمت به خصوص وهمیهش توقف نکند و ادامه پیدا کند الی غیر النهایه؟ میخواد بگه واجب است بعد از ابطال جزء الایت جزا، بعد از ابطال جزء الایت جزا واجب است که بگوییم جسمی که یک پارچه است میتواند تقسیم شود و به خصوص تقسیم وهمی، و این تقسیم هم علل خصوص وهمیش میتواند لایقف باشد، یعنی تا بی نهایت برود. یعنی بعد از باطل کردن اون دو قول دیگه، دو قول دیگه مطرح میشه که میگن جسم واجب است که تقسیم شود، ولی یکی از این دو قول میگه که تقسیم تا بی نهایت نمیدارد. اون رو الان میخوام باطل کنیم که میگن واجب است تقسیم تا بی نهایت هم برود. با این بیان قول سوم هم باطل میکنه. پس اذا لم یکن تعلیف من احاد لا تقبل القسمه داره اشاره میکنه به بطلان دو قول اول دو قول. با وجب ان یکونه تا آخر که قید لایق فلاق این نهایه زمینی میشه باطل میکنه قول سوم رو، چون قول سوم میگفت تقسیم یقف، ایشون میگه لایقف، داره اشاره میکنه تا قول سوم رو باطل که یقف میگفت. آیا وقتی که ما ثابت کردیم که جز الایت تجزا نداریم، آیا واجب نمیشود که قسمت ادامه پیدا کند؟ چون جزء لایت تجزا نداریم دیگه، پس هر جزئی قابل قسمته، بنابراین واجب، اگر ثابت کنیم جزء لایت تجزا نداریم، واجب می شود که جزء تقسیم بشه، جزء تقسیم بشه، جزءش هم تقسیم بشه. واجب است که یکی از این وجوه ثلاثه قسمت که قبلا در متن قبل گفتیم به خصوص رحمیهش ادامه پیدا کند و متوقف نشود تا بی نهایت برود و تقسیم منتهی نشود، چنان که شهرستانی مدعی منتهی شدن بود. ناسیه ما بعدم توضیح داده میشه چرا ناسیه ما کن، چرا از بین این تقاسیم وهمیه رو به خصوص بکن. و هازا بابون، بحث در جزء لا تتجزا تمام شد. البته فصل بعدی مونم ملحق میکنیم به همین بحث، تو اون بحث دیگر، یعنی موارد دیگر جزء لا تتجزا، اما در اینجا بحث در جزء لا تتجزا رو تمام میکنیم. مصنف میفرماید که علما در این مسئله زیاد بحث کردن، به اطناب کشیده شده، یعنی بحث از حالت عادی در آمده، ولی ما فکر میکنیم به همین مقدار که بحث کردیم در اینجا کافی باشه، بیش از این به این مسئله نمیپردازیم. و هازا یعنی بحث، این مسئله که ما الان درش بحث میکنیم که ازش تعبیر میکنیم به ترکیب جسم از جزء یا ترکیب جسم از جزء لا تتجزا، از اجزای لا تتجزا، این بحث یه بابیست که لأهل تحصیل فیها اطنابون، اهل تحصیل در این باب اطناب داشتن، یعنی بحث خیلی طولانی کردن، ولی مستفسر یرشد و هلقدر و لذی نور و دو، اونی که بصیرتش فعال است تنها به حسش که بسر است توجه نداره، بلکه بصیرت است که چشم عقلش واضح و فعاله، او را راهنمایی میکند. همین مقداری که ما نور دوم یعنی نذکرمون، همین مقداری که ما ذکر کردیم کافیه برای اون. البته بعدا اشاره میکنیم که در بعض نسخ داره الذی اوردناه، همینی که ذکر کردیم، نور دوم یعنی ذکر میکنیم، اوردناه نسخه بهتری، یعنی همینی که ذکر کردیم برش کافیه. برای حکم های یعنی حکم های یعنی کسان که این کتاب میخونن یا ماها که داریم تعلیم میبینیم، ما که حکم های نیستیم که بله اهل تحصیل، اهل تحصیل حالا اگر تعارف سنار بزنیم بر ما اطلاق نمیشه، ما داریم کتاب برخورد داریم میکنیم، برای اهل تحصیل طول نمیشه، برای اهل تحصیل اطلاق یعنی برای شما های اطلاق نمیشه، در اون که به ما اهل تحصیل گفته نمیشه، ما اهل تحصیلیم بر قوه نه اهل تحصیل داریم. اما خواستم توضیح بدم تحصیل رو چه اشکال کردن نداشتم توضیح داده باشم، الا تحصیل رو خواستم توضیح بدم. تحصیل در لغت به معنای به دست آوردن، در عرف ما هم به معنای به دست آوردن علم، آموختن علم، ولی در اصطلاح فلسفه علل خصوص فلسفه مشا تحصیل معنی دیگه داره. تحصیل این استدلال، استدلال کسانی که به درجه اجتهاد و فلسفه می رسیدن و می تونستن بر مدعای خودشون استدلال فلسفی اقامه کنن بهشون گفتن شده اهل تحصیل، این حالت اجتهاد داشتن. این مثل یکی از اهل تحصیل خود ابن سینا، یکی مثلا خواجه است و بقیه مثلا رحمانی ها رو از تحصیل میده. نه دارم رای شده و کل فلسفه اهل تحصیلی گفته میشه ایمان. البته در بین مشا اهل تحصیل بر مشا اطلاق میشده، علت چیز اونی که قبل از اون فلسفه دیگه نبوده، اشراق و مطالعه بعدا درست شده، اهل تحصیل گفته میشده به مشا چون اهل استدلال بودن، اهل تحقیق بودن، مطالبشون رو با استدلال بیان میکردن. این مطلب هم شما شنیدید حتما که میگن مناقشه در مثال در محصلین نیست، منظور از محصلین نه یعنی محصلین یعنی کسانی که دارن درس میکنن، اونا که مناقشه در مثال میکنن تا یه مثال بهتری هم طلب میکنن که مطلب برشون واضح بشه. مناقشه در مثال در محصلین نیست یعنی در کسانی که دنبال واقعا، در عادت کسانی که دنبال واقعا نیست که در مثال مناقشه کنن، اونا نگاه میکنن میگن مطلب مطلب حقیه ولی اون مثالی که زده شده مثال باطل باشه، میگن مدعاش حقه مطلب به صورت حق بیان شده مناقشه در مثال نمیکنه. چرا؟ چون اونا طالب اینن که خود مطلب واقعی رو برسونن، کاری ندارن که مثال بشه. پس محصلین یا اهل تحصیل به کسانی گفته میشه که عالم باشن و مثلا کتاب هم بنویسن. حالا کسانی که کتاب نوشتن در باره فلسفه، در فلسفه در باره این ترکیب جزء از جزء یا عدم ترکیب جزء از جزء اطناب دادن، طولانی بحث کردن، یعنی ما این وقت بحث میکنیم. و المستبصر یعنی کسی که اصلا بصیرتش فعال باشه، چون همه فلاسفه مثلا کم و زیاد همه معتقدن که در فلسفه بصیرت کار میکنه، بصیرت کار میکنه، حتی حکمت متعالی ها که به شهود اعتماد تمام داره، یا اشراق که میگه اگه شهود نباشه مثلا من نمیزنی، شهود به وسیله بصیرت انجام میشه، لذا همه شون معتقدن که بصیرت لازم، مشراق هم معتقده، بقیه هم معتقدن. بصیرت اون چشم عقله، بصیرت چشم سره، با بصر نمیشه فلسفه فهمید، با بصیرت میشه فهمید. از که من همه معتقدن مطلع کم و زیاد، مشتا کمتر، اشراق و مطالعه بیشتر. لذاشون میگه مستقصر یعنی کسی که بصیرتش فعال شده به همین نظر استفاده کنه. در این نظر که من بکردم دیگه احتیاج رو اون چونه تفسیر نه. لما ابتل المصنف دو احتمال از چهار احتمالی رو که ما در پایان در قبل از ورود در فصل اول بکرد، قبل از ورود در فصل اول ما چهار احتمال بکرد، مصنف دو تا احتمال از این چهار تا رو باطل کرد. یکی قول اکثر متکلمین بودی که این قولی نظام بود، بقی الحق و احد الاخره، حق در یک از این دوتای باقی مونده باقی موند. حالا باید ببینیم که از این بین این دوتا کدوم حقه. حق بالاخره دائر شد بین یکی از این دوتا. بله چی رو تعلیله؟ بقی الحق احد الاخره یعنی حق یکی از این مردد بینه یکی از این دوتای دیگه باقی موند. یعنی حق به عنوان بله یکی از این دوتا، حق بینه یکی از این دوتا دائم شد. حالا بعضی از کلمات عربی نمیشه به ترجمه فارسی زبان ترجمه کرد، اینجا همون دوره اون توی که معلوم میکنم، البته شاید من زمان از خافز بتونیم بگیریم، ولی اون توی که معلوم میکنم مشکلی نداره. حق دائره بین یکی از این دوتا باقی مون، یا حق فی احد الاخرین باقی مون، یعنی یا این که به تعبیر دیگه معلوم شد که حق یکی از این دوتایی دیگه است، یکی از این دوتا. البته لفظ دائرم من بی خود آمده، لفظ دائرم نیست، لفظ فی هم نیست، بدل. بله بدل باشه بهتره، چون اگر میگفت بقی الحق و فل آخره یعنی دائره بین یکی از این دوتا، ولی گفته احد الاخره، یکی از این دوتای باقی مونده حقه، یکی از این دوتای باقی مونده دیگه فی نمیخواد، دائر نمیخواد، بلکه حق به عنوان یکی از این دوتای دیگه باقی مونده. حق که یکی از این دوتای باقی مونده است در اینجا باقی مونده که باید تعیین بشه. فعشار جواب لماست، چون باطل شد دو احتمال قبل، یا جواب لما همون بقیه است، فعشار تفریه، چون معلوم شد که یکی از دوتایی که باقی مونده حقه، مصنف اشاره کرد که سومی باطله تا چهارمی حق بشه، یا به تعبیر دیگه معلوم بشه که اون احد آخرین کدومه. فعشار هاونا به این که احده ما باطل است، یکی از این دوتای باقی مونده باطل، اشاره کرد به قولش وجب ان یکون احد وجوه هذه القسمه لا سیما الوهمیه لا تقف الی غیر النهایه. با این عبارت اشاره کرد به بطلان قول سوم، چون این عبارت رو توضیح دادم. وقت و تعین الرابه، بعد از اینکه دو قول قبلا باطل شد و این قول سوم در اینجا باطل شد، تعین الرابه الذی هو مذهب الجمهور من الحکما، احتمال چهارم تعین پیدا کرد و اون میشه حق. خب مصنف در عبارت داشت احد و وجوه القسمه، وجوه القسمه کدومه؟ و وجوه القسمه هی از ثلاثه المذکوره، همون ستایی هستن که در فصل در آخر فصل قبل مصنف بکرد، یعنی گفت این ما به فکر و قطع، این ما به اختلاف عرضین قارین، و این ما به وهم و فرمون. البته توجه بگیم در لباس مصنف هم قارین داشتیم، عرضین قارین که من دیروزم توضیح دادم یه سه اضافه رو شامل نمیشه، امروز هم دیروز داده بیان کردم. پس وجوه قسمت همون ستاییست که در متن قبل ذکر شده بود. و اینما قال لا سیما الوهمیه، چرا مصنف لا سیما الوهمیه رو آورد؟ خب به نظر ایشون تقسیم متناهی نمیشه، چرا وهمیه رو به طور خاص ذکر؟ میفهمون چون که در فصل دوم در فصل اول که عدم تجزی رو باطل می‌کردیم، عدم تجزی رو باطل می‌کردیم و تجزی رو اثبات می‌کردیم، تجزی رو که ما اثبات کردیم تجزی وهمی بود. چون در اونجا تجزی وهمی رو اثبات کردیم، در اینجا ایشون برای اثبات ادامه تقسیم وهمی رو مطرح کرد. ما در اونجا یادتون هست که گفتیم اللقاء الموهوم، تداخل موهوم، و همین صورت از تداخلی واقعی نمی شود. تداخل و توهم می کردیم، بعد وارد می شدیم، می گفتیم که حالا این تداخلی که شده آیا تداخل تام یا تداخل ناقصه. تداخل تام به یه صورت مستلزم مطلوب ما بود، تداخل ناقص به صورت دیگه مستلزم مطلوب ما بود. از هر دو ما نتیجه می گرفتیم، ولی توجه می کردیم که تداخل موهوم مطرح می شد، لقاء موهوم مطرح می شد. از فصل اول ما تقسیم وهمیه رو ادامه دادیم، تقسیم وهمیه رو ادامه دادیم، و بعد ادامه تقسیم وهمیه قول قائل رو که میگفت جز لا تتجزاست و تقسیم نمیشه باطل کردیم. چون در اونجا از تقسیم وهمیه استفاده کردیم و قول قائل رو باطل کردیم، اینجا میگیم لا سیم الوهمیه، که قول قائل رو باز با تقسیم وهمیه باطل کنیم، قول مخالف رو که شهرستانی که میگه تقسیم ادامه پیدا نمیکنه با تقسیم وهمیه باطلش کنیم، یعنی بگیم که تقسیم وهمیه ادامه پیدا میکنه. و اینما قال لا سیم الوهمیه به خاطر اینکه برهانی که ذکر شد در فصل اول لا یفید الا قسمت الوهمیه. مثلا من فصل تذنیب هم مثلا نیست، این فصل تذنیب نامی چرا اسمش رو تذنیب گذاشت؟ به خاطر اینکه این فصل دنباله فصل های قبله و زمر یعنی دنب، تذنیب یعنی دنباله. چون این فصل از نظر محتوا دنباله فصول قبل بود و مصنف نمیخواست روی فصل مستقل قرار بده، به عنوان تذنیب ما عنوانش کرد، نه به عنوان تنبیه یا به عنوان اشاره. و سن بل فصل تذنیب این فصل رو مصنف تذنیب نامید، زیرا این حکمی که در این فصل شده سر علا ما تقدمه، یعنی از ما تقدم داره استفاده میکنه، تذنیب یعنی دنباله حسای تقدمه. و قول مصنف که گفت هازا بابون، یعنی مسئله جزء لا یتجزا و ما یتبعه، و آنچه که در به دنبال جزء لا یتجزا میاد که فصل بعدی ما که عبارت هست از مباحث حرکت زمان، مباحث حرکت زمان که در فصل پنجم یعنی فصل بعدی میاد. فان اهل العلم قد اتنبوا الكلام فيه، اهل علم کلام رو در این باب در این مسئله طولانی کردن. این جواب شما که میفرمودید اتناب رو جور دیگه معنا کنید، من سب کردم تا خود خاجه معنا کنید، جواب شما رو ندادم، سب کردم تا خود خاجه معنا کنه که ایشون جواب شما رو داده باشه. بله، این باب یعنی مسئله جزء لا یتجزا و توابع این مسئله چنان است که اهل علم قد اصلا با این کلام فیها درش کلام رو جنانی کردن، ولی مستفسر یرشد هلقدر الذی نورده، مستفسر را ارشاد می کند همون قدری که ما نورده ذکرش می کنیم، ذکرش می کنیم ای فیها در کتاب، در این کتاب ذکرش می کنیم، یعنی ولو گذشته باشه. این نورده نه که حالت ماضی نداره، ناشار توجیه بشه، در توجیهش میگن نورده فی آزل کتاب، بعد میفرمان که احتیاجی به قید فی آزل کتاب هم نداریم، در بعد مسخ بره القدر رضی اوردنا ها به صدقه ماضی آورده، یعنی همونی که ذکر کردیم، یه قید فی آزل کتاب نمیاریم، قید فی آزل کتاب میاریم مثل که مثلا خودش رو بیرون از کتاب لبس میکنه، بعد میگه نورده یعنی تو کتاب میاریم ولو اول کتاب. اما اگر بخوام خودمون در اینجای کتاب فرض کنیم نمیتونیم بگیم نورده بود، باید بگیم اوردنا بود. اگر بیرون از کتاب فرض کنیم میتونیم بگیم نورده بود. اما اگر درون این بحث فرض کنیم که الان درون همین بحثیم، باید بگیم اوردنا بود. ایشون چون نورده بود داشت خیلی کتاب رو ذکر کرد که بگیم ما خودمون بیرون از کتاب فرض میکنیم و میگیم که کتاب ذکر میکنیم. بعد گفت نه، در وقت مصح اوردنا بود داریم احتیاج به این توجیه.